اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: لا تکن ممن یرجو الاخرت بغیر عمل و یخش الموت ولا یبادر الفوت. از کسانی نباش که از مرگ میترسد، ولیکن از فرصتها استفاده نمی کن. یخش الموت ولا یبادر الفوت. اگر کسی واقعا از مرگ میترسد، الان که دست بازه، استفاده میکند از فرصتها تا توشه ای برای قیامتش برگیرد. کلمه قصار 150 نهج البلاغه است، بند 21: یخش الموت ولا یبادر الفوت. خب، سخن پیرامون این بود: حل المعاتات تفید الملکیت اللازمه ام لا. جناب شیخ اعظم قائل به این بود که تفید الملکیه اللازمه و استدل علی به سمان دلیل، 8 دلیل آورد. ابتدا از استصحاب شروع کرد، آنگاه سراغ قاعده سلطنت آمد. حدیث سلطنت: الناس مسلطون علی اموالهم. آنگاه سراغ لا یحل مال امرئ مؤمن مسلم الا بطیبت نفسه، که دیروز از جهت سند این رو بحث کردیم و گفتیم مضمون همین است که جناب شیخ اعظم فرموده، لکن نقل متفاوت است با آن که در روایات هست. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، یه معامله ای معاتاتن صورت گرفته، یک خانه ای را آقای زید معاتاتن به آقای عمر فروخته و جناب عمر مالک این خانه است. بدون طیب نفسش لا یحل، نمیتواند کسی دیگر تصرف در این خانه داشته باشه. از جمله تصرفات فسخ جناب بایع است. لا یحل که با فسخ بیاد تصرف کنه. مرقومم میفرمایید که حذف المتعلق يدل على العموم، لقد جاءكم رسول من انفسكم حریص علیکم. شما این حریص علیکم را چگونه تفسیر میکنید؟ بله، حریص علیکم، حریص علیکم، معنای حریص رو که همه میفهمه. گفت کلیات خمس چند تاست؟ گفت پنج تا. متعلقش حذف شده، درسته؟ ای حریصون علا تعلیمکم، حریصون علا هدایتکم، حریصون علا ارشادکم، حریصون علا اعلائکم. دیگه دارم مثال میزنم برای جایی که حذف المتعلق یدل علی العموم، حذف متعلق دلالت بر عموم میکنه. اینجا هم لا یحل، لا یحل یعنی چی؟ یعنی لا یحل تصرفات خارجیه ولا یحل تصرفات اعتباریه. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. تقریر رو گرفتید عزیز من یا نه؟ پس ما با این روایت لزوم مالکیتی که از ره گذره عرض می کنم معاتات آمده بر مسند نشست. مرحوم آقای ایروانی این کلام جناب شیخ را زیر سوال برده، فرموده است که این لا یحل چیست؟ از من ایروانی میپرسی؟ میگویم این لایحل حرمت تکلیفیه است، نه حرمت وضعیه. حرمت تکلیفیه یعنی آن که حرام است تصرف در مال غیر، اما اینکه مالکیت نمی آورد و عرض می کنم تملک جایز نیست، از آیه استفاده نمیشه. دارم با آرامش و تعنی میرم که اول خودم بفهمم، بعد هم شما، بعد هم ببینیم این نقد وارده یا نه. پس یک، لا یحل حرمت تکلیفیه را میفهماند، نه حرمت وضعیه را. بنابراین چه اشکال داره که جناب بایه اول رجوع کند از آنچه فروخته؟ این روایت نمیگوید حرامه، دو، این روایت میگوید لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. در یکی از این روایاتی که خواندیم داشت ان یتصرف فی مال غیره، تصرف در مال غیر به غیر اذنش حلال نیست، تملک این که جناب بایع بگه فسخت، و این تصرف یه قصدی کرده، این قصد که تصرف نیست. بنابراین شما با لایحل نمیتوانید بگید این فسخ ممضا نیست، کاری نکرده که، قصدش را ابراز کرده. این ثانیاً. ثالثاً، جمع در کلمه واحده بین اراده حکم تکلیفی و وضعی جایز نیست. چرا جایز نیست؟ اجازه بدید بازش کنم بعد از شما بپرسم چرا جایز نیست. چه اشکال داره بگوییم که لایحل هم حرمت تکلیفی را میگه، یعنی کار حرامی کرده تصرف کرده، هم حرمت وضعی رو صورت داده، یعنی تصرفه باطل. گرفتید مطلب؟ بگیم هم این هم اون. مرحوم ایروانی میگه هم این هم اون لا یجوز. چرا لا یجوز؟ خب اون حرف اصلی رو بزنید. آقا جان اینا چون محتوا رو گفت، خودشا بیار، اسمشا نیار. این استعمال و لفظ وی اکثر من معناست. دو مقوله است، حرمت تکلیفیه شیئون و حرمت وضعیه شیئون. آخر استعمال لفظ فی اکثر من معنا جایز نیست. عرض می کنم که این فرمایش میرزا علی ایروانی که حاشیه دقیقی بر مکاسب داره و حاشیه پخته، دو جلدم بیشتر نیست، جلد دو صفحه 59. امیدوارم در نقل کلام این فقیه کوتاهی نکرده باشم، و چون مطلبی را که آدم میخواد رد کنه ناجوان مردیست شل نقلش کنه تا بتونه راحت ردش کنه. عرض می کنم که فرمایش ایشان قابل خدشه است. اولا لا یحل مال امرئ مسلم، به چه دلیل ظهور در حرمت تکلیفی داره؟ از این فقیه برجسته میپرسیم احل الله البیع و حرم الربا رو شما چگونه معنا میکنید؟ آیا این احله احله تکلیفی است یا احله وضعی است؟ احله وضعی است. اونها میگفتن چه فرق میکنه؟ انما البیع مثل الربا، همونطوری که با بیع جا به جایی صورت میگیره، با ربا هم صورت میگیره. احل الله البیع و حرم الربا. این احل در این روایت مثل احل الله البیع. پس این که میفرمایید ظهور در حرمت تکلیفی دارد، از شما نمیپذیریم. دو، سلمنا ظهور داره، ظهور در حکم تکلیفی داره. چه اشکال داره بگیم بر اساس این مبنا که حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است؟ از اینکه شارع مقدس به جناب بایع میگوید آقای بایع، شما تصرف در ثمن کن، و به جناب مشتری میگوید شما تصرف در مثمن کن. انتزاع میکنیم فل بایع و مال کن لثمن ام المثمن. بله، مال کن لثمن و المشتری، مال کن للمثمن. این انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی است. انتزاع حکم وضعی از حکم. پس این که جناب عالی می‌فرمایید حکم تکلیفی و وضعی با هم جمع نمیشه، در عرض هم بله جمع نمیشن، اما در طول هم چه اشکال داره؟ هازا مضافن بر این که استعمال لفظ فی اکثر از معنا جایز است. علامته. چه اشکال داره یک چیز را علامت دو چیز قرار بدند؟ یک تابلو را بیان و بگن این تابلو هم علامت ورود ممنوعه و هم علامتی است برای جریمه قضایی. اگر این تابلو به رنگ قرمز بود ممنوع است، جریمش 1,000,000 تومانه. اما اگر این تابلو به رنگ نارنجی بود ممنوع است، جریمش 500,000 تومانه. اشکال داره؟ میفهمم دو تا چیز که معلومه دو تا چیزه. اشکال داره؟ یعنی اگر پلیس راهنمایی آنچنان که الان در قصه کرونا آقایون این علامت ها رو قرار میدن دیگه، اگر فلان جا رفت 1,000,000 جریمه، اگر مسافرکش بود آقای راننده که از پس، بنابراین اینا هم رو اعتباری است. اشکالی دارد که بگن این علامت نشان این دو چیز؟ آقای من نشانه کار غلطی کردن اگر پلیس این کار کرد؟ اشکال نداره، ما به همین اشکال نداره کار داره. استعمال لفظ بی اکثر من معناست، منطقه اینجا این تابلوست. پس استعمال علامت است، جعل اللفظ علامتا للمعنا. منطقه من وقتی بگم به شما نظریه امام این است، میفرمایید درسته. نظریه امام در استعمال لفظ فی اکثر من معنا این. ثالثاً، پس اولا حلیت تکلیفیه را قبول نداریم، ثانیاً میگیم هم حلیت تکلیفیه هم حلیت وضعیه، منتها در طول هم نه در عرض هم. ثالثاً التملک لیس تصرفاً فی المال بل قصد نفسانی من شخص المتملک. عرض می کنم که قصد نفسانی است، تصرف نیست. صرف اینکه آقای بایه گفت من برگشتم از اون قصد، این اسمش تصرفه؟ این عبارتش آقا جون، چون میخوایم نقد کنیم، نقد یعنی شلاق، ببینیم واقعا تفهیم اتهام بشه. این عبارتشونه، و تملکو لیس تصرفا فی المال بل قصد نفسانی من شخص المتملک. پاسخ این است، این حرف بر این مبناست که شما تصرف اعتباری رو تصرف بله ندانید. اینکه تصرف اعتباری رو شما تصرف ندانید، این کاملا مخدوشه. ثانیاً، کی گفته تصرف اعتباری تملک قصده؟ تنها قصد نیست، میاد محضر به نام خودش میکنه. هرگز این تملک که قصدش چنینه، نه، فوق قصده. اگر مجاز باشه، خلاف قانون نباشد، میره در محضر سب. مثل این وکالت بلا عزل، وکالت بلا عزلی که یک آقا به همسرش میده، میگه شما وکیل بلا عزل من هستی در فروش این خانه. بعدم خدای ناکرده شکراب میشه جدا میشن. این خانومم میاد با این وکالت بلا عزل، بله، این خانه را به نام خودش میکنه. پس بنابراین این که این تملک را شما میایید میگید این تصرف نیست، بگیم تصرف هست، خیلی هم تصرف هست. یک کسی گفت من این تبعیض را نمیفهمم که چیست. میگن تشکر میکنیم از فرهنگیان، از بازاریان، از فلان فلان و سلسله جلیله روحانیت. یک کسی بالای منبر اینو گفت، از منبر که آمد پایین رفیقش بهش گفت آقای فلانی ما جلیله ایم، کلی هم زور زدیم جلیله بشیم، شما نمیخوایی نباش، ما جلیله ایم. میخواییم اینجا هم بگیم این تصرف، اونم چه تصرفی، دست هر تصرف خارجی رو میبنده. فعلاهازا با همه بزرگی مرحوم آمیرعلی آقای ایروانی، ما نمیتوانیم این فرمایشاتی که ایشان در نقد کلام شیخ فرموده بپذیریم و خروجی فرمایش جناب شیخ رو قبول داریم که از این روایت استفاده لزوم می شود. دلیل چهارمی که جناب شیخ آورده آیه شریفه سوره نساء هست، آیه 29، بله، آیه 29 سوره نساء: یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. دلیل پنجم: یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود، که دلیل ششم شیخ میشه. چه اشکال داره اینجا یک اشکال صورتی کنیم؟ شیخون الاعظم، ای کاش اول قرآن رو ذکر میکردی، نقد و تحلیل میکردی. یا ایها الذین آمنو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. بعد می آمدی سراغ اوفو بالعقود، آنگاه می آمدی سراغ الناس و مسلطون، لا یحل مال امرئ، آنگاه می آمدی سراغ استصحاب. این اشکال، اشکال سوری است، ولی اشکال سوری است که میارزه بهش تذکر بدیم. شما همین الان به حمدالله اهل فضل و اهل برکت وجودی هستید، منبر میرید، اول آیه، آنگاه روایت، محور اینها باید باشه. چیزهای دیگر رو محور قرار بدیم، سروران من، آسیب می‌بینیم. خواب را، کرامت‌ها را دیدید چه کرد؟ کرامت کذایی که برای علامه مصباح نقل شد، بالا نبرد آقای مصباح رو، زمین زد آقای مصباح. آقای مصباح یک متفکر، رفت بیش از 100 جلد کتاب نوشته. ما بخوایم متفکرانمون رو نام ببریم، شهید صدر علامه طباطبایی است، علامه مصباح، علامه مطهری است، اینا متفکرای ما، اینا فکرش بالای کرامتشه. و چه اهانت‌هایی در این عرصه شد. چرا دلیل نداره؟ ما وقتی حرف برای گفتن داریم، خواب رو بگیم، کرامت رو بگیم، بیاییم افرادی که فقیه نیستن بزرگشون کنیم. من معذورم از این که اسم ببرم، اسم نمیبرم، چه بسا کسانی روحانی نباشند و بزرگ باشند، مقرب درگاه خدا هم باشند، اما اطلاعاتشون کم باشه. دیشب در جلسه شورا به یه مناسبتی گفتم، از بس ما تو منبرهامون این شخص و اون شخص غیر روحانی رو بزرگ کردیم، تا جایی که برخی از روحانیون ما هم تحت تأثیر اونها تو بعثه گزارش رسید، بعثه مقام معظم رهبری، که یک آقا طلبه‌ای گزارش میداده برای طلاب که مسجد القبلتین کجاست. انشاءالله آل سعود سقوط کنند، همه تون برید انشاءالله مدینه مسجد القبلتین رو ببینید. آیه تغییر قبله نازل شد، مسلمون ها در مسجد بنی سالم قبله را گرداندند. در یک کشوری که سنی ها هستند و ضبط میکنن، این توضیح را داد. خب آقایون و خانوم ها، این آخرین تغییر قبله نیست. ایشالله امام زمان ظهور کنه، قبله کعبه را تغییر میده به طرف کربلا، کربلا قبله میشه. این آقای طلبه احضار شد به بعثه که این چی بود گفتی؟ مستندت چی بوده؟ بعد معلوم شد مستندش یکی از این عرفای شخصی که درس طلبگی نخونده تو سخنرانیش گفته، او گفته. آقای من این راهشه؟ قرآن، روایات اطرت، عارف هم اگر میخواید معرفی کنید، امام، امام اون عارفه که فقه و اصول و تفسیر و همه اسلام. شما در طول این مدت یک کلمه از این حرفا از امام نشنیدید، با اینکه در اوج قله بود. و بسیار پرانتز باز، پرانتز بسته، بهانه ای شد بگم ای کاش شیخ از آیات شروع می کرد، ثم سراغ روایات می آمد، ثم سراغ استصحاب می آمد، پرونده و پرانتز بسته. اما این آیه، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. جناب شیخ به دو نحو استدلال به این آیه کرده. نحو اولش مجموعه مستثنا من و مستثنا. عزیز من ملاحظه کنید این آیه شریفه یه مستثنا منهی دارد یه مستثنایی. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این مستثنا من هست یا مستثنا؟ مستثنا من هست. الا ان تکون تجارتا ان تراز، این مستثناست. این میشه دلیل چهارم شیخ. دلیل پنجم، استثناء فقط به مستثنا من. منهای توجه به مستثنا. ایشان جناب شیخ این رو دلیل پنجم گرفته. اما استدلال به مجموع مستثنا و مستثنا من، عرض می کنم که این مقدمات را داره. یک، اکل در این آیه کنایه از تصرفه. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا. لا تأکلوا فقط به اونی که اصطلاحاً میگیم خوردن نیست. ای لا تتصرفوا اموالکم بینکم بالباطل. تصرف در اموالتون بالباطل نداشته باشید. به فارسی هم میگیم حرام خوره. این حرام خور یعنی که فقط غذاش غذای حرامه، یا اینکه تو زندگیش حرام است. پس این یک، که اکل به معنای تصرف، که البته یکیش هم این تصرف خارجی است که اسمش را خوردن میگذاریم در مقابل نوشیدن. دو، فقط دو راه است برای اینکه تصرف شما تصرف باطل نباشد. اون دو راه کدام است؟ دو راهی که به یک راه ختم میشه. تجارتاً ان تراز باشد. تجارتاً ان تراز. خب وقت تمام، مطالعه بفرمایید که مکاسب را فهم خود مکاسب اجتهاده. اینا توجه داشته باشید، غیر کتاب‌های دیگره. کسی خود مکاسب شیخ را با ریزکاری هاش بفهمه، و این احتیاج به این دارد که در حد توانتون حواشی را هم ببینید. حاشیه امیرعلی آقا را گفتیم، حاشیه سید حاشیه بسیار عالمانه است. متن رو مطالعه کنید، با دیدن این حواشی انشاءالله فردا خدمتتون هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.